متاسفم که با تاخیر رسیدم، من همین را داشتم پیاده می اومدم آدرس پیدا کنم دیگه. از سر شهدا قادری پیاده شدم تا اینجا پرسون پرسون اومدم. و همیشه بدم میاد که کلاس معطل من باشه، همیشه اول نفر قبل از خانم‌ها تو کلاسم. حالا امروز دیگه با شرمندگی مواجه شدم، انشالله که ببخشید. سلامت باشی. نه به من نگفته بودن دقیق، حالا دیگه شاید من اشتباه فهمیدم. حالا خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلاة و سلام علی سیدنا محمد محمد و جل فرج و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، صلی الله علیک یا زوجة ولی الله، لعن الله من ظلمک، لعن الله من قتلک. ایام شهادت جانگداز حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیک و ما به کوثر وجود ایشون متوسل میشیم و به عزیزشون امام خمینی رحمت الله علیه هم پناهنده میشیم که انشالله مطالبی رو که در کتابشون دارن انشالله متوجه بشیم و بتونیم عمل کنیم. کتاب چهل حدیث همطور که مستحضرید بهترین کتاب اخلاقیه که در اسلام نوشته شده. خب حالا من نمیتونم ادعا کنم خیلی اهل تحقیقم، ولی از سال 74 که من برای کتاب تلاش کردم و برای تدریسش کار کردم، که البته از سال 65-66 بود که محضر عروس حضرت امام این درس رو یاد گرفتم، ولی خب خیلی کوتاه بود و نتونسته بودن دیگه بیشتر از این ازشون استفاده کنیم. خب اون موقع زمان حیات حضرت امام بود و مطالبی رو که بیشتر از ایشون ما دریافت میکردیم با نقطه نظرات خود حضرت امام همراه بود. ولی بعد من وقتی که مسئول تدریس اخلاق تو دانشگاه شدم، تمام کتب اخلاقی از صدر اسلام تا الان رو بررسی کردم، دم به اندازه انگشت دو تا دست نمیشه. مثلا 7 کتاب اخلاق ما از زمان صدر اسلام تا الان داریم. یعنی خب شاید هم کسی به اهمیتش نپرداخته بود و براشون مهم نبود بحث اخلاق. الان هم که میدونین بحث فقه بیشتر تو اسلام مورد نظر بود، به جهته که مردم بیشتر مبتلا بودن و سوالاتی هم که از ائمه معصومین علیهم السلام میکردن بیشتر مبتلا به اون هم مسائل احکامی بود. و به قول بعضی از علما میگه 500 تا آیه از قرآن رو به صورت احکام و دستورات عملیاتی علما استخراج کردن در اختیار به هر حال مسلمین گذاشتن. و تو این زمینه اولین کسی که کتاب اخلاق نوشت ابن مسکوی هست، یا حالا ابن مسکویه بعضیا میخونن، که ایشون یک سری مبانی اخلاقی رو تدوین کرد. و بعد یکی دیگه از افراد مبرز که میشه از کتابهاش به عنوان اخلاق استفاده کرد شیخ طوسی هست که اون کتاب اوصاف الاشراف بله اوصاف الاشراف رو ایشون نوشته. و بعد غزالی نوشته کتاب اخلاق و خیلی سفارش به کتاب معراج السعاده و جامع السعاده شده. مثلا وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه و شریف اللهم محمد و آل محمد و عجفت، ایشون سفارش کردن که جامع السعاده رو بخونید. خیلی سفارش کردن که جامع السعاده رو بخونید که نویسندش هم پدر هست در واقع، بعد معراج السعاده رو پسر نوشته. امام یک جمله خیلی جالبی دارن، میفرماین که کتاب اخلاق نباید نسخه باشه، بعد دارو باشه. بعدم خود امام که متخصص یه چنین امری هست میفرماید کتب اخلاقی که از صدر اسلام تا حالا نوشته شده نسخه هستن، خودشون طور تفسیر میکنن یعنی نسخه هستن. بعد میفرماین کتاب غزالی که حتی نسخه هم نیست. بعد میفرماین که کتاب اخلاق باید دارو باشه، یعنی شما وقتی که میخونید همون موقع اثرش رو تو خودتون ببینید، چون شاید هم نسخه داشته باشه داروش پیدا نشه، نسخه بعد رو بری یه جایی و داروش پیدا نشه. ولی میفرماین که کتاب اخلاق بایستی دارو باشه و واقعا کتاب خودشون داروه. یعنی حالا شما پا جایی سختی گذاشتیم، کسی که میاد کلاس چهل حدیث انواع و اقسام امتحانا رو باید پس بده. یعنی اولش من این خدمتون عرض کنم که بعد فکر نکنیم که کتاب اخلاق یک کتاب حالا حاله، مثلا بیام یه حال خوشی پیدا بکنم، بیام مثلا یه کمی اطلاعات دینی اضافه بشه. کتاب اخلاق کتاب مقامه، مال امام خمینی کتاب مقامه، چون به مقام اون مسئله میرسید. برای که این مقام در شما تحقق پیدا کنه ده ها امتحان باید بدید، امتحان عملی. بنابراین اگر یک سری مسائل براتون پیش اومد یه مسئله رمیده نشید، فکر نکنید که حالا چرا اینطوری شده چرا اونطوری شده، چون ورود به اینجور مباحث یعنی ادعاهای بزرگ رو دنبال کردن، دنبال مطالب با عظمت رفتن و معمولا توفیقش رو به آدم نمیدن، مگر اینکه گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت، تو پای به ره در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. و کسی که وارد این وادی میشه خب مهذب میشه، مهذب میشه صاحب کرامات میشه. واسه همین هر کسی راه نمیدن، راه نمیدن. یعنی من بارها تلاش کردیم که این کلاس در جاهایی برگزار کنیم به هم خورد. حتی من یادم میاد سال 67 بود با اینا تو دانشگاه شروع کردیم، یکی از خانما من گفت خواهیم همیز خواب دیدم امام اومد سر کلاس کتابشو بغل کرد و رفت، گفتم کلاس به هم میخوره. بعد گفتن نه نه خدا نکنه، گفتم میشه دیگه، حالا تموم شد، سه جلسه تمام شد. حالا ما از خدا توفیق میخواییم که بده به ما، دعا کنیم که نگیره امام از همون، امام توفیقشو بده و حتی خود من شاید لیاقت نداشته باشم، شما با یه استاد دیگه لیاقت داشته باشید، هیچ فرق نمیکنه. ولی به هر حال وارد کتاب چهل حدیث امام شدن امتحان دادن داره و استقامت رو سنجیدن داره که چقدر استقامت داری. به هر حال گام بلند و بسیار با عظمتیه در زندگیتون که اگه بخواین بردارین انشالله با توکل به خداوند و توسل به 14 معصوم علیهم السلام و همین که ایام فاطمیه هست و این مطلب داره شروع میشه، ترسل به کوثر محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم، وارد کتاب چهل حدیث میشیم که انشاءالله خودشون به ما توان حرکت و استقامت رو عنایت بفرماین. بعدم امام کسی بود که اینو عمل کرده بود، نه اینکه فقط نوشته. و اون موقع که جوان بود این کتاب رو تدوین کرد، یعنی کتاب تقریبا مال 70 سال پیشه و متاسفانه هنوز هم عمومی نشده، یعنی هنوز کسی نتونست اینو به چرخه عمومی بندازه. ما حدود 10 سال پیش تلاش کردیم با بعضی از این بچه های صدا سیما که مثلا اینو بیاریم توی عرصه تولیدی مثلا برنامه های صدا سیما، نشد، بسته شد، نمیشه دیگه. یعنی کتاب خیلی مهمیه دیگه، حالا شاید از کتاب‌های امام آسان‌تر باشه از جهت کتابتش و اینها، چون توی نمایشگاه دانشگاه بغداد هم وقتی اینو برده بودن از همه بیشتر فروش داشت. بعد ما از عراقی‌ها پرسیدیم چرا شما اینو انقدر می‌خواید، گفتن آسان‌تره. بقیه کتابای امام مثل تحریر و اینها کمی سخت‌تره، مکاسبشون سخت‌تره، ولی این آسان‌تره. فکر می‌کنیم آسان‌تره. حالا بریم توش ببینیم که خیلی مبانی با عظمتی در درونش هست و امام به واسطه این تهذیب نفسی که داشت، خدا این توفیق این نگارش رو بهشون دادن و بعد هم با وجود مهذبشون تونستن اسلام رو جهانی بکنن. این تمام مراجع تقلید ما ارزشمندن، اما هیچ کدامشان مثل امام نیستن. چون امام یه جمله عجیبی داره که شعار بسیار با عظمتیه، میفرماید اگر تهذیب نباشد علم توحید هم به درد نمیخورد، علم عرفان هم به درد نمیخورد، علم فلسفه به درد نمیخورد، علم فقه به درد نمیخورد. این تمام علومی که الان توی حوزه ها تو دانشگاه ها به شدت ازش استقبال میشه و خیلی هم طرف داره، امام میگه اینها اگر تهذیب نباشد تازه میشه سم کار و انسان رو جهنمی تر میکنه، چون که علم حجاب اکبر دیگه. وقتی شما باید حجاب اکبر بشین در ظلمت بیشتری وارد میشین. بنابراین باید تهذیب باشه و تهذیب هم خب قانون داره. امام هم بر این مبنا این کتاب رو نوشتن، اما در ظاهر 40 تا حدیث جمع آوری کردن. حالا اولش هم میفرماد چون در حدیث داریم اگر کسی 40 تا حدیث رو حفظ بکنه روز قیامت محشور میشه در حالی که فقیه. حفظ نه این که حفظ کنه حافظش بسپره، حفظ یعنی این که وجودش اونو دریافت بکنه. اما مثلا شما الان 40 حدیث شیخ بهایی رو میبینید، 40 حدیث شیخ بهایی رو میبینید، خب احادیث رو جمع آوری کرده. اما امام 40 حدیثی رو جمع آوری کرده که اول رذایل اخلاقی رو بیرون میکنه از نفس شما، بعد فضایل اخلاقی رو میاره و بعد توحید رو یاد میده، تازه بعدش توحید رو یاد میده. این تقویم چه گفت 3 تا حدیث آخر کتاب توحید رو یاد میده. امی کسی لیاقت نداره توحید یاد بگیره وقتی رذایل نفسانی داره و دروغ میگه، مشرکه. بنابراین اول میاد رذایل رو قشنگ جراحی میکنه ها، این چاقو رو میندازه مغز قلب رو در میاره که شما الان چی داری. وقتی که شما درس نفاق رو میخونی قشنگ بگه من منافقم، اعتراف میکنی، چون نکاتی رو امام میگه. حالا میگه ای با من 30 سال 40 سال دیندارم، با عنوان دیندار توی مثلا ایلو تبارم مشهورم، ولی وقتی نفاق رو میخونی میگه من منافق مسلمم. قشنگ حالاتی رو که بررسی میکنه انقدر ظریف بهت نشون میده چه بیماری داری. وقتی ریا رو بررسی میکنه اوه 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 این دیندارهای درشت آنچنانی چه ریایی تو کارشون دارن، وای ویلا. واسه همینه که میبینید که اینهایی که اطلاعات دینی دارن پیشرفت دینی ندارن، اینهایی که تهذیب دارن به پیشرفت‌های بزرگ میرسن. کسی که مهذب باشه کوچکترین عملش چون خالصه اخلاص داره به نتیجه میرسه، ولی کسی که مهذب نیست خیلی مشکل پیدا میکنه. من گاهی موقع مثال میزنم، میگم مثلا اگه من یه لیوان به شما بدم بگم اینو برام آب بکنید، تهش تو فال چای چسبیده باشه، شما این روش آب بزنید چی میشه؟ تو فال تازه میاد رو و درشت‌تر میشه و پر میکنه ظرفو و غیر قابل استفاده میشه. بنابراین اون کثافاتی که ته قلب انسان جمع شده به مرور زمان، حالا شما علم توحید روش بریز چی میشه؟ خیلی فاصل تر میشه. واسه همینه که میبینید که خیلی از آدم ها تو انقلاب ریزش کردن. تعجب میکنید چرا؟ اینا که این همه برای اسلام کار کردن، این همه ادعا داشتن، این همه چرا یه مرتبه کج شدن؟ یه اون کثافت‌های باطن رو شستشو نکرده بودم و خداوندم میگه من نمیذارم غیر مهذب پا در این وادی بگذاره. یک حدیث عجیبی هم هست از امام علی علیه السلام که امام علی علیه السلام میفرمایند که ان لله شرابا، خداوند یک شربت گوارایی داره برای اولیای خودش، کسی که جز اولیایش بشن. ان لله شرابا لاولیائه، ازا شربو سکرو، وقتی اینا این شربت رو میخورن مست میشن. یعنی چی؟ یعنی از تمام اون تعلقات اطراف خودشون دیگه غافل میشن، کنده میشن، دور میشن. اما که این شربت رو میخورن مست میشن. و ازا شربو سکرو، و ازا سکرو تابو، وقتی میخورن طیب میشن، نجس نمیشن. فعضا تابو زابو، وقتی طیب میشن زوب میشن، دیگه سیال میشه، دیگه هیچ ادعایی نداره، نه دستی داره نه پایی داره، هیچ زابو زوب میشه، یه دست میشه تمام. فعضا زابو وصلو، وقتی که زوب شد اون وقت وصل میشه. فعضا وصلو تسلو، وقتی که وصل شد و متصل میشه، یعنی خدا اون رو دیگه دریافت میکنه. اذا اتصلوا لا فرق بینهم و بین حبیبهم. اون وقتی که بین خودش و حبیبش هیچ فاصله ای نیست. بنابراین راه رو دیدید دیگه، اول مست شدنه، دوم طیب شدنه، سوم ذوب شدنه، و بعد وصل شدنه، و بعد اتصاله. به نحوه حال راه سلوک الله راه بسیار سنگینیه و واقعا جز به مدد خودشون و دستگیری خودشون هیچ کس نمیتونه تو این راه قدم از قدم برداره. حالا انشالله که خداوند توانشو بده، صبرشو بده، استقامتشو بده، چون اون بزرگترین سالکه الله فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدیم که همه هستیشو داد به خدا، همه رو عطا کرد، فرزند درون خودشو. ما زن ها میدونیم بچه تو شکم چقدر دوست داشتنیه، ما میدونیم بچه که در درونه چقدر انتظار مادر میکشیم بیاد بیرون روی ماهشو ببینه، او رو در آغوش بگیره. اول شد مادر شهید، بعد همسرشو دید که چه کردن، بعد دونه دونه بچه هاشو. و خونخواهی فاطمه زهرا در دنیا حتی در ظهور مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام نخواهد شد. فقط قیامت کبراست که فاطمه اونجا تقاصش گرفته میشه. در قیامت کبراست که همه انسانهای اولین و آخرین جمع میشن و اونجا فاطمه زهرا به عنوان دادخواهی میآید و خداوند قضاوت میکنه. بنابراین سالک الله شدن یعنی در خون رفتن در وادی های سنگین، از دست دادن ها وارد شدن، و خداوند البته عزتش و صبرش و اینها رو خودش میده، ولی خب به هر حال توکل به خدا میکنیم و با نام با عظمتش از کتاب شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة على محمد و آله اجمعین. و لعنت الله على اعدائهم الى یوم الدین. مقدمه‌ای که امام نوشته بسیار قابل توجهه. فقط یه نیم صفحه مقدمه نوشته، به هیچ عنوانم از خودش تعریف نکرده، به هیچ عنوانم از این جایگاه کاری که میخواد شروع کنه حرفی نزده، ولی تمام خلاصه حرکتی رو که میخواد در کتاب شروع کنه همین نیم صفحه به شما ارائه میده. میفرماید که خداوندا آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان. یعنی همون اول از خود خداوند استغاثه میکنه که قدم رو برداره و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و زلالت بنما. این ما واقعا در بیابان حیرت هستیم دیگه، نمیدونیم بعد کجا بریم. و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما، یعنی خدایا تو به ما بده. همینجا شما دلتون رو با همین کلمات شروع کنید، دلتون رو راه بندازید. شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان حیرت و زلالت بنما و ما را به اخلاق کریمانه متخلق فرما و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیای درگاه است ما را نصیبی ده. چون اینا ما باید با استغاثه دریافت کنیم، همینطور به ما نمیدن، باید بخوایم تا به ما بدن. بعد میفرماید که ولشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما. اینجا یه نکته بسیار با عظمتی داره که از ابتدای اصول کافی، این حدیث با عظمتی که بحث جنود عقل و جهله، اون جمله رو اینجا امام آورده که امام صادق علیه السلام میفرماید در وجود ما دو تا لشکر کار میکنن، هر کدوم 75 تا عضو دارن. بعد شما کارهایی که انجام میدید برای اعضای این لشکر رحمانی و شیطانی غذا میفرستید، بعد اینا برای شما تصمیم میگیرن و شما بیرون کار میکنید. یعنی بحث بسیار با عظمت داره که تو اصل درس میگم براتون. و امام اونجا به اون نکته اشاره میفرماید و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما، یعنی باید خدا واقعا خارجش کنه، چون ما اصلا نمیتونیم ادعا بکنیم که این لشکر میتونیم از خودمون دور کنیم. و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای درگذران. ببینید تمام اساره معارف رو تو همین کلمات امام چیده. شما توی امین الله چی میخونید؟ میگن محبتا لاولیائک، خدای منو کاری کن که اولیاتو دوست داشته باشم. شما گاهی موقع میبینید که بعضی از علما رو دوست ندارید، در صورتی که اون خیلی آدم مهذب و خوبیه ها، ولی تو خوشت نمیاد. که دیدیم مثلا پای تلویزیون یکی از این عرفا داره صحبت میکنه، میگه حالا بزن ردش کن، یعنی بی‌لیاقته، هیچ سنخیتی با اون نداره. و این حب رو باید خدا بده، چون خدا به هر کسی نمیده که. واسه همینجا امام دعا میکنه، میفرماید که ما را با حب خودت، یعنی تو دوست داشته باشیم، و خاصان درگاهت اونهایی رو که تو دوست داری هم دوست داشته باشیم از این سرای درگذران و از این دنیا بتونیم بیرون بریم و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن به حق محمد و آله طاهرین صلوات الله علیه مجمعین. اللهم صل. این ببینید شده مقدمه کتاب ما. تمام اساره معارف و اینجا به صورت دعا از خدا خواسته تا بتونه قدم بذاره و کتاب رو بنویسه. و بعد این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث میکردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام را که در کتب معتبره اصحاب علما رضوان الله علیهم ثبت است جمع‌آوری کرده و هر یک را به مناسبت شرح کنم که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بی‌بهره از آن فارسی زبان از آن بهره‌ای برگیرند. شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم شوم. ببینید چقدر با احتیاط جمله رو میفهمم، میگه شاید، نمیگه حتما بشوم، شاید مشمول این حدیث بشوم. من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینتفعون بها و اسه الله یوم القیامه فقیها عالما. میفرماید هر کسی از امت من 40 حدیث رو حفظ کنه و از اون منفعت به دست بیاره، خداوند او رو روز قیامت مبعوث میکنه فقیه عالم. فقیه میدونیم که اصلا کلمه فقه یعنی فهم ظریف، یعنی فهم پنهان اون مسئله. که مثلا در آیه وقتی که میفرماد تمام هستی تسبیح خدا رو میکنن، بعد میفرماد لا تفقهون تسبیحهم، شما نمیفهمید تسبیح اونها رو. نمیفهمد لا تعلمون، نمیگه نمیدانید، علمشو ندارید، میگه لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح این اشیاء رو نمیفهمید. ببینید بحث فهم مخفی که تو عالم هست رو داره بررسی میفرماد. پس بنابراین میفرماید که اگر که کسی منفعتی از این 40 حدیث که حفظ کرده ببره، فقیه و عالم محشور میشه. حالا میفرماید تا به حمد الله و حسن توفیقی موفق به شروع آن شدم و از خدا تعالی توفیق اتمام میطلبم، انه ولی توفیق. که حالا اینو ابتدای کارشون نوشتن و به عنوان مقدمه کتاب امروز ما بهشون توجه داشتیم. و اما اینطور که مسئولی مؤسسه به من عمل کردن، گفتن ما میخواییم درس رو تموم بشه، ولی من بعید میدونم که توان اینو داشته باشم که براتون زود تموم کنم، چون اینقدر مطالب عمیق درش هست. من دیدم خب خیلی ها 40 حدیث رو خلاصه شو میان تو کلاس میگن و بقیه هم پامشن میرن. من اصلا چنین کاری رو نمی کنم، چون میگم که حق کتاب خدا نیست، اون 40 حدیث منه، من برای شما اداره دادم. کتاب امام رو باید با لفظ خودش و فرهنگ خودش ما باش آشنا بشیم و باش انس بگیریم. بله من به عنوان یه مدرس، بله تو این چند ساله 14-15 ساله تقریبا میشه گفت هفته 3-9 کلاس داشتم از این کتاب. خب میتونم براتون یه خلاصه در بیارم، مجموعه کنم و نهایت مثلا یه ترم تمامشم بکنم، ولی من هرگز این کار رو نمی کنم. یعنی به خودم اجازه نمیدم که نظرات من رو شماها بخواییم روش کار کنیم، چون اصلا من کیم که حالا مطالبم چی باشه. ما میخواییم بنشینیم سر خوان نعمت خود امام که تونسته جهان رو تکون بده، تونسته این همه قلوب مسلمین رو و حتی غیر مسلمان ها رو در جهان بیدار بکنه. بنابراین اون کلام خودش ما رو بیدار میکنه. بنابراین من اجازه میخوام از خودتون که از رو لغتهای امام بخونیم، نه اینکه من خلاصه بهتون بگم. حالا توفیق داشتم زنده بودم ادامه میدم، نداشتم هر استاد دیگه براتون خواست هر جور خواست بده، ولی من اینطور درس نمیدم. این اگه از منم بخواین من این کار نمی کنم، خلاصه مطلب رو بهتون نمیگم، خود لغت رو میخونم، ترجمه میکنم که شما ظرایف امام رو بفهمید که امام به چه چیزا دقت داره. مثلا امام در حدیث 12 یه حرفایی میزنه که اصلا هیچ کسی این حرفو نزده. مثلا امام میفرماد اونهایی که حرام انجام نمیدهند جز عوامن. حالا کی حرام انجام نمیده؟ مثلا یه غیبت که هست تو خونه ها، خب هنوز زیر عوامه، هنوز به عوامم نرسیده. مثلا امام یه فرهنگ عجیبی داره. مثلا ما الان به خودم میگیم میخوایم ما ناامید کردیم، ما الان اینجا نشستیم دیگه ناامید شدیم. از این حرفا خیلی به من میخوان ما ناامید شیم. ناامید نشید، با واقعیت آشنا بشیم. امام میگه که کسی که میفرماد کسی که حرام انجام نمیدهد تازه جز عوام شده. بعد میگه تقوای عامه پرهیز از محرمات است، تقوای خاصه پرهیز از مشتهیات است. حالا ما کدوم از مشتهیات پرهیز میکنیم؟ میریم یه غذای خوشمزه میخوریم، چجوری پختیش؟ بس که خودم دوباره بپزم بخورم، دنبال مشتهیات هم دیگه. بعد میفهم با تقوای زاهدان پرهیز از حب دنیاست. ما همه حب دنیا داریم دیگه، من این میشه اینقدر حب دنیا داریم که زن و شوهر دعواشون میشه دیگه، بدون حب دنیا که زن و شوهر دعواشون نمیشه که. امام رحمت الله میفهم نگه همه انبیا رو کره زمین بری با هم اختلاف ندارن، چون خب به دنیا ندارن که، همه حب الله دارن، واسه همین با هم اختلاف ندارن. بعد میفهمد تقوای مخلصان پرهیز از حب نفسه، که این دیگه همون حجاب اصلیه که هنوز عبور نشده ازش. بعد از اینجا تازه سیر و سلوک شروع میشه. بعد میفهمد تقوای مجذوبان پرهیز از کسرات افعالی است، تقوای واصلان پرهیز از کسرات اسمایی. حالا میره بالا 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 بالا، اونجا دیگه میشه انسان سالک. نمایی انسانی که هنون نماز صبحش قضا میشه تو کلاس 40 حدیث بیاد ضرر میکنه، واقعا ضرر میکنه. این کسی که هم نمیتونه نماز صبحش رو مدیریت بکنه و هنوز تو روز 17 رکعت نماز نمیخونه، 15 رکعت نماز میخونه، واسه چی بیاد کلاس 40 حدیث؟ به چه دردش بخوره؟ مثل این که مثلا شما حساب دیفرانسیل رو بریم به بچه راهنمایی درس بدیم، بچه دبستان درس بدین، خب چیکار میکنه؟ ضرر میکنه، دق میکنه، خفه میشه با این فشار علمی. به من این باید مواظبت بشه از اینکه یک سری چیزها رو در خودمون داشته باشیم، مثل همین مقدمات ساده‌ای که تو آداب هست، آداب معمولی که تو زندگی هست، تصمیم گرفتن بر ترک گناه. حالا شاید من گناه هم دارم میکنم، ولی تصمیمم بر ترک باشد. تصمیم بر ترک گناه، تصمیم بر مواظبت رضایت خدا، تصمیم بر این که هی محاسبه کنم خودم رو، ببینم کجا هستم، چقدر خراب کردم، چقدر جلو رفتم یا نرفتم، اینها باید تو کار باشد. چون این کتاب مثل بلا تشبیه مثل قرآن میمونه، که قرآن هم میفهمه چی ماه و شفان و رحمتون للمومنین ولا یزید و ظالمین الا خسار. یه وقتی ظالم میاد به قرآن نزدیک میشه خسارت میبینه، مومن بیاد به قرآن نزدیک بشه شفا هست، رحمت هست. این هم همینطوره، باید با این نگاه وارد شد. بنابراین انشاءالله ما باید خط به خط تو بخونیم تا ببینیم کلام خود امام چیه، نه من آسی که هنوز قدم از قدم بر نداشتم. این اولین نکته خدمت شما. نکته دومی که حالا در حدیث اول باید ما شروع کنیم، امام خیلی به سلسله سند توجه داره، که این حدیث از چه سندی هست. واسه همین سلسله سندهای زیادی رو اول هر حدیثشون آوردن و عنایت شدید داشتن که حتما دونه دونه اینها صحیح باشه. تو تاریخ علم رجال و درایه دقیقا این سندها پی در پی و مشخص باشه. حالا خب ما اگر نمیتونیم اینها رو همه بخونیم، ولی شما مثلا تو خودتون ببینید که اگر کسی بخواد به این حدیث امام ایراد بگیره، با این قدرتی که از سلسله سند آورده نمیتونه ایراد بگیره ازش. نکته سوم این که امام در ترجمه حدیث اصلا فارسی سلیس رو انتخاب نکرده، فارسی لغت به لغت انتخاب کرده، لغت عرب رو ترجمه کرده. واسه همین شما معنا رو که میخونید براتون خیلی فارسی نیست، یک کمی ثقیله، فارسی نیست اصلا. چرا؟ چون امام میخواد خود حدیث حفظ بشه، خود اصل کلمه امام معصوم همه اونو شما به زبان فارسی بفهمین، چون خیلی فرق میکنه ترجمه فارسی سلیس با ترجمه لغت حدیث. چون حدیث یه چیزی بارهایی در درون خودشون کلمات عربی دارن که تو فارسی اصلا پیدا نمیشه. مثلا من گاهی موقعی مثال میزنم، میگم شما میگی صمد یعنی چی؟ بی نیاز. غنی یعنی چی؟ خب چه فرقی با هم داره؟ خیلی با هم فرق داره، ولی دوتاشو فارسی میگه بی نیاز. غنی یعنی ثروتمند در مقابل فقیر، ولی صمد یعنی چی؟ یعنی توپر، یعنی اصلا خلایی درش نیست. خب این فارسی میاد میگه این بی نیاز، اینم بی نیاز. پس شما ازش چی میفهمید؟ یه چیز معمولی. برای این امام که لغت عربی رو به فارسی لغت به لغت میاره، برای این که واقعا فارسی نمیتونه اون بار مخفی در درون لغت عرب رو خارج بکنه. واسه همین امام فارسی سلیس ترجمه نمی کنه و فارسی لغت به لغت ترجمه کنه. و بعد نکته چهارم این که بعضی از احادیث رو اصطلاحاتش رو اول توضیح میده. مثلا میگه این اصطلاح در حدیث چه معانی دیگه هم داره. نکته پنجم این که نظرات علما رو هم در حاشیه میگه، هم رو نظر مثلا مرحوم شیخ بهایی رو، مرحوم مجلسی رو، و اینها با کلمات با عظمت نام میبره ها. یه خط میگه محقق کبیر، مثلا شیخ مثلا عارف فلان چن میگه بعد مثلا نامشو میگه. بعد تمام این اصطلاحات علمای پیشینه که گفت، اون وقت نظر خودشون میگه، بعد میبینید الله اکبر، اصلا اونا به گرد درک امام نمیرسن. این درکی که امام از نکته داره خیلی عمیق تره. اونا هم حرفای زدن در این حدیثا و همه رو میشنوید و این درک خود امام بسیار کاربردی تره. منتها حدیث اولشون یه حدیث فنیه، علم اخلاق داره برای شما بررسی میکنه، که این شاید من احتیاج به نوشتن و تختم داشته باشم براتون. حدیث اولشون که هم نظر ورق و کتابت خود همین کتاب 40 حدیث حدود 25 صفحه هست، ولی شما با اون اشل و الگوی درون خودتون آشنا میشین که درون شما چی خبرها هست. چون همینطوری مثلا الان ببینید، من همیشه میگم دانشمندان غربی چون نمیدونن انسان موجود پیچیده‌ای هست، میگن انسان آزاده هر کاری بکنه. بعد اومدن توی هرمنوتیک دیگه گیر کردن، میگن فهم از متن رو چرا این یه جور دیگه میفهمه، این یه جور دیگه میفهمه، یه جور دیگه میفهمه، چرا اینجوری شد. بعد میگن خیلی خوب بابا، هر کی هر چی فهمید بده عمل کنه. بعد میگن ای وای، این که نشد. حالا اسلام اومده خیلی زیبا دستبندی کرده، به خاطر چی؟ به خاطر وجود مقدس حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میفرماید که ما علم احکام داریم، علم اخلاق داریم، علم عقاید داریم. اینا با هم فرق میکنن، در صورت که در مفاهیم غربی گزاره هایی رو که من صحبت میکنم میدیم گزاره های احکام و اخلاق و عمل با هم قاطی میذاره کنار هم، بعد میگه حسن و قبحشون حالا چی باشه، این کار بکنم اون کار نکنم، باید ها نباید ها، خیلی اونا قاطی کردن. یعنی تو فلسفه غرب وقتی وارد میشه قشنگ اصلا انگار توی مردابه میری بالا میای پایین، ولی تو اسلام که وارد میشی میگه بحث احکام جداست، که اینا واجب، مستحب، مکروه، حرام، مباح، دستبندیش کاملا مشخص. بعد میره تو اخلاق، باید ها نباید های اخلاق یه چیز دیگه. بعد میره تو عقاید، خیلی اصلا دستبندی شده، چینشی کاملا جدا. حالا امام این بخش وسط رو تو حدیث اول گفته، بحث اخلاق رو تو حدیث اول گفته که اصلا وجود باطنی شما چه خبره، وجود باطنی شما چه خبره. باز هم یه حدیث بسیار با عظمتی داریم از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید که سه عالم در وجود انسان هست، سه عالم، یکی عالم جسمانی، یکی عالم خیال و یکی عالم عقل و حقیقت. حالا عالم جسمانی ما همین جسم مادی ماست که با عالم طبیعت ارتباط برقرار میکنه و با پنج تا حس بینایی، چشایی، بویایی، شنوایی، لامسه درک پیدا میکنه نسبت به اطراف خودش. با چشم نورها رو میبینه، رنگها رو میبینه، با گوش صداها رو میشنوه، با بینی بوها رو استشمام میکنه، با زبان مزه ها رو میچشه و با دست لمس میکنه زبری و نرمی اشیا رو و درک از محیط اطراف خودش پیدا میکنه. اما عالم خیال ما یک عالم بسیار با عظمتیه که اصلا با عالم جسم مقابل مقایسه نیست. عالم خیال ما، همین الان من به شما میگم که خانه کعبه رو تصور کنید، تا گفتم تو ذهن همه شما یه خانه کعبه آمد، یکی کعبه شلوغ تو ذهنش، یکی کعبه خلوت، یکی کعبه شب، یکی کعبه روز. هرکی این کعبه الان کجا گره؟ اصلا ساختمون کعبه اینجا جا نمیگیره، هر دیوارش 15 متره، کجا جا گره؟ شما میگی تو عالم ذهنتون، ها؟ تو اسلام توی مبانی اخلاقی میگی تو عالم خیالتون. بعد حالا عالم خیال یک عالمیه که انقدر اسم گذاری توش داره، انقدر مبانیش عمیق تر از این چیزاست که فکر میکنین. توهم نیست، خیال نیست، عالم خاصیت های خاصی داره. عالم خیال توش جنود عقل و جرح در حرکت هست، برنامه ریزی میکنن، شیطان اونجا حضور داره، تنها جاییه که شیطان میتونه اجازه داره رفت و آمد کنه، تصمیم گیری بکنه. بعد اونجا بحث نفس مطرح میشه، بحث قلب مطرح میشه. بعد در آیه داریم که خداوند تبارک و تعالی میفرماید که الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین قلب شما و نفس شما حائله، نمیگذاره اون افراد تفریطی گری های نفس وارد قلب بشه. چرا؟ چون قلب مرکز محبت خداست، مرکز محبت ائمه علیهم السلام. و اصلا بحثایی که میره تو این عالم دوم به یک بحث بسیار حجیمیه که در علوم غربی اصلا اینطور بهش دیده نه، اصلا چنین جایگاهی ما تو علوم غربی نداریم، اصلا نداریم. بنده خدا این دانشمند عزیزمون آقای دکتر ازغدی هست، چقدر حرص میخوره، میگه چقدر شما ترجمه میکنین از این کتاب ها، بسته تو دیگه، اینا چی دارن که ترجمه میکنین، به چی رسیدن؟ و اصلا تو این بحث همین حدیث اول که امام داره میفرماد و اسلام راجع به بحث عالم خیال اینقدر مطالب عمیقی رو ارائه میده که یک هزارمش، یک اپسیلونش هم غربی اصلا نفهمیدن و ندارن، اصلا ندارن، اصلا تو مبانیش اصلا چنین مبحثی رو ندارن. بنابراین این حدیث اول برای شناسایی این عالم خیال شماست، این عالم درون شما، عالم دومتون چه عالمیه و چه تصمیم گیری های اینجا میشه که همش برای دنیا و بعد قیامتون کاریه. بعد از این عالم دوم و عالم اعلای وجود ما که عالم عقل و حقیقته، اون عالم عقل و حقیقت که دیگه فقط جایگاه معرفت شناسی و اصول دین شناسیه، یعنی امام شناسی، خدا شناسی، پیغمبر شناسی، معاد شناسی، اینا مال عالم عقل و حقیقته که اصلا جایگاه متفاوتی با این دوتا عالم داره. و بعد هم حالا چه ارتباطی اینا با هم دارن، چه جور رو هم تأثیر میگذارن، اینها توی احادیث بعدی خود امام بهشون میپردازه، و شما باشون آشنا میشین. پس بنابراین از حدیث اول تعجب نکنید چرا اینقدر مفصله، چون داره راجع به عالمی صحبت میکنه که حتی تو علوم اسلامی هم به این عظمت ازش صحبت نشده که امام اینطور موشکافی میکنه، ریز به ریزشو به شما نشون میده. مشخص خودش به شدت به اینها احاطه داشته و به شدت به اینها به قول معروف اشراف داشته که اینطور دقیق برای شما میفرماید. حالا انشالله که از روحشون استعانت بجوییم و بتونیم این مطالب رو بفهمیم، برای شادی روحشون یه صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب بس گفتیم حدیث اول رو امام حدود یک صفحه و نیم سلسله سندشون رو میفرماد. بعد من از علی ابن ابراهیمش رو میگم، چون در علم درایه و رجال به علی ابن ابراهیم که میرسن دیگه میگن این سند صحیحه. حالا امام میفرماد ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام. یه نکته هم بگم خدمت شما عزیزان که ابی عبدالله در حدیث یعنی امام صادق علیه السلام، اونهایی که متخصصن تو حدیث میخونن ابی عبدالله میفهمن امام صادق علیه السلامه و دیگه امام حسین نیست. تو حدیث معمولا با این کنیه امام صادق علیه السلام رو به شما معرفی میکنه. بعد میفهمید که پس ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ببخشید ان ابی ان نوفلی ان سکونی ان ابی عبدالله علیه السلام ان نبی صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جده بعد سریعتن فلم مرجعو قال مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر فقیل یا رسول الله مل جهاد الاکبر قال جهاد النفس. من ترجمه شو میخونم با همون لفظ خود حضرت امام. میفرماید سکونیه از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجدن فرستاد لشکر را پس چون که برگشتن فرمود آفرین باد به گروهی که به جای آوردن جهاد کوچک را و به جای ماند بر آنها جهاد بزرگ. گفته شده پیغمبر خدا چیست جهاد بزرگ؟ فرمود جهاد نفس. دیدین لغت ها رو لغت به لغت ما معنی کردن و بعد هم حقیقتا ما در جهاد دنیای پیروز میشیم ولی در جهاد نفس اصلا و ابدا، چون که خیلی خیلی مشکله. یعنی حتی حالا میگم که ادعاهایی که علما بزرگان میکنن به ما میگن، من که عددی نیستم، اونها میگن که مثلا آیت الله حسن زاده آملی این جمله رو خیلی جالبه میفرماین، میفرماین من عرف نفسه فقط عرف ربه. در حدیث هست هر کسی که خودشو شناخت پروردگارشو میشناسه. بعد ایشون میفرماین چون پروردگار ناشناختنیست پس نفس هم ناشناختنیست. از این ور شما برگردیم من عرف نفسه فقط عرف ربه، میگه خب رب ما میتونیم بشناسیم؟ نه، ذات رب اصلا ناشناخته است برای همه دیگه. از این طرف هم این معادله اینطور برگرده، نفسم ناشناختنیه. یا مثلا خود حضرت امام میفرمودن که یه زبان مسئله بود که میگفتن ملا شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل، میفرما آدم شدن محال است. یعنی واقعا بیایم رو خودمون کار کنیم و بخوایم این نفس واقعا چهره انسانی پیدا کنه روز قیامت و تراشیده بشه از تمام بی تعادلی ها، جز به کمک خداوند اعظم انجام نمیشه. خدا نظرش جلب بشه و الا خود قرآن میفهمد فلا تزکوا انفسکم بل الله یزکی. نگید من میخوام نفسمو تزکیه کنم، خداست که تزکیه میکنه. پس بعد بریم سراغ اون رب العالمین که حمد رو بر خودش به ما ارائه داده که بگین الحمدلله رب العالمین. ایشون هستش که تهذیب کننده است، مزکا کننده است برای نفس. پس ما فقط اینا رو میخونیم، میخونیم مطلع بشویم، اما اینکه چقدر در جانمون اثر بکند اثرش مال اون لا مؤثر فی الوجود الا الله، او فقط میتونه مؤثر در وجود باشه. خب گفتم طبق روال امام اینجا اول اصطلاحات رو معنی کردن، میگن سریه قطعت من الجش یقال خیر السرایا اربع مئت رجلن، باقی الفاظ روایت معلوم است. میگه در این روایت یه سریه و من ترجمهش میکنم سریه تیکه از لشکری که حدود 400 نفر آدم توشه. پس اینجا میگه که در حدیث میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین، یه 400 نفر فرستاده بود برای جنگ، اینها رفتن پیروز برگشتن، بعد گفتن یا رسول ما پیروز اومدیم، حضرت فرمودن که جهاد اکبر شما باقی مونده و اون جهاد نفسه. خب امام میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که انسان اعجوبه ایست دارای دو نشئه و دو عالم، نشئه ظاهره ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشئه باطنه غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است. این دو نشئه رو که همون اول امام صحبت میکنه، یک عالم مباحث توش هست. میگه نشئه، ببینید اول میگه که دو تا عالم، ولی لغت رو میگه نشئه، یعنی اون چیزی که خدا بهش حیات بخشیده. این ببینید لغت رو میبینید نشئه ظاهره، یعنی شما میبینیدش، ملکیه متعلق به این ملک دنیاست و دنیاویه، یعنی تو دنیا داره زندگی میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که این بدن ما لباس روح ماست، موقع مرگ اینو میکنیم دفنش میکنیم، روح ما لباس دیگه میپوشه میره تو عالم بعدی. واسه همین که میگه این نشئه ظاهره ملکیه دنیاویه، خصوصیاتشو میفرماد، این بدنشه، نشئه باطنه غیبیه ملکوتیه. بعد از این ظاهرتون یه جایی دارین که اون بهش میگن باطن وجود شما و از خودتون ازش غایبید، خودتون نمیشناسین چه خبره، خودتون نمیدانید. برای همین خودمون هم از درون خودمون غافلیم. مثلا تو عرفان میاد تقسیم بندی باطن ما رو میگه، میگه نفس، عقل، قلب، سر، خفی، اخفا. ببخشید روح رو نگفتم، اول میفهم نفس، عقل، قلب، روح، سر، خفی، اخفا. یعنی حتی خودم هم نمیدونم تو سر وجودم چی هست، خودم هم نمیدونم چی هست. من یادم ما بچه که بودیم حوض تو خونمون داشتیم، حوضای بزرگی داشتیم که آب فراوانی توش نگهداری میکردیم و همیشه یکی از عامل نشاط اعضای خونه حوض بود. مثلا قالیچه کنارش پهن میکردیم تا بستونا میشستیم. حالا الان دیگه آپارتمان ها اصلا این نشاط و بچه ها ندارن، ولی خب تو این حوض وسایلی که در طول سال مثلا میافتاد گم میشد. بعد مثلا 6 ماه یه بار که آب حوض خالی میکردن، یک عالمه چیز از توش پیدا میشد. بعد مایه نشاط اونایی میشد که گم شده بود، براشون ناراحت بودن. ولی این همه میرفتیم سر حوض نه نمیدیدیم، حوض رو نگاه میکردیم اما اون اشیاء پنهانش توش اصلا نمیدیدیم. من الان این مثال میتونم بذارم که این نشئه باطنمونه که خودمون انداختیم یه چیزای توش، مثل محبت به دنیا، محبت به مقام، محبت به همسر، محبت به بچه، محبت به مال، محبت به گناه، اینا تو افتاده، هی رفته اون قایم شده، هی مخفیه مخفیه مخفیه. بعد از خودمون هم غیبه، نمیدونم چیکار کرد. بعد یه اتفاقی که میفته میفهمیم وای ما چقدر وابسته هستیم. حتی من یادم یه مرتبه گل کفشم گم شد، اون موقع کفش و گل داشت، حالا الان دیگه گل نداره، گل کفشم گم شد، میخواستم برم مهمونی، چند بار از این پله ها بالا پایین رفتم گل کفشم پیدا کنم. بعد بچه ها مامان دیر شده، مامان دیر شده، خجالت کشتم اومدم گل کفشم رو کندم. اون یکی هم کنم خاک به سر تو، به خاطر این یه فسقلی چند گرمی گل این همه پله رو رفتی بالا اومد، چقدر به این وابستی، کندم انداختمش بیرون. من تو ماشین نشستم نمون که گل تو ماشین بوده. ببین تو دلم جا داشته ولی از خودم غایب بوده، تو دلم جا داشته، فقط به من گفتم بدون تو به همین گل کفشم وابسته. فکر نکن همچین وارسته ای، فکر نکن وارسته ای، وابسته ای. واسه همین خودم نمیدانم چه به چه چیزهای وابسته هستم. برای همینه که امام میفرماد نشعه دومتون چیه؟ نشعه باطنه غیبیه ملکوتیه که از جنس ملک نیست، یعنی اون میشه روح شما، اما روح شما لایه های مختلفی داره. توی روح شما که عالم ملکوتی هست، یه مرحله بخش نفس شماست، یه مرحله بخش قلب شماست، یه مرحله بخش مختلفی که حال در درون اون قسمت ملکوتی شماست. چون وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماید که وقتی ما انسان رو خلق کردیم، نفخت و فیه من روحی، از روح خدا در اون دمیده شده، روحی که منتسب به خداست، روحی که عظمت داره، اون میشه ملکوتی. امام اونجا دیگه میگه ملکوتی. پس این جسد ما که بسیار هم با عظمته، مثلا خود امام صادق علیه السلام که به چشمت نگاه کن، یه آسمان توش جا میگیره، با یه سوزن هم منهدم میشه. جسم ما بسیار پیچیدگی ها داره. حتی من یه مقاله خوندم، یه دانشمند بهزیست مال هم بیولوژی و اینها، میگفتش که اگر کلیه انسان که بنزه مشت دیگه، کلیه تو پهلوهای ماست، همین کلیه‌مون که مرکز دفع سم از بدنه، که ما اگه اینو بخوایم با پیچ و مهره بیرون بسازیم، یه شهر شیکاگو وسعت لازم داره. این ملک ما خیلی پیچیدگی داره که هنوزم علم پزشکی اینو کشف نکرده. امام میگه این نشعه ظاهره ملکی دنیوی است، و بعد نشعه دوم عالم غیبه، نمیدونیم چیه، خودمون نمیدونیم چیه. خب حالا نفس او که از عالم غیب و ملکوت است، دارای مقامات و درجاتی است که به طریق کلی گاهی تقسیم کردن آن را به 7 قسمت، که گفتم 7 قسمت رو براتون، گاهی به 4 قسمت، که مثلا تو 4 قسمت میگن که نفس انسان شجاعت، عفت، حکمت، عدالت. این 4 قسمت رو حالا مثلا غزالی اینطور تقسیم بندی کرده: شجاعت، عفت، حکمت، عدالت. و بعد گاهی به 3 قسمت، 3 قسمت میشه نفس ملکی، ببخشید نفس ملکی، نفس ملکی یعنی مثل ملک انسان میشه، سبعی درنده میشه، و بهیمی 4 پا انعام. که بعضی تو مبانی اخلاقی اینطوری هم تقسیم بندی کردن، یه نفس انسان مثل ملک میشه، یا مثل درنده ها میشه، یا مثل انعام و 4 پایان میشه. و گاهی هم به 2 قسمت، که همین 2 قسمت که گفتیم، نشعه مثلا ملکه دنیویه یا غیبیه ملکوتی. از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودیست رحمانی و عقلانی، که آن را جذب ملکوت اعلی و دعوت به سعادت میکنند. یعنی وقتی جنود عقلانی و رحمانی تو وجود انسان مستقر شد، انسان دعوت به ملکوت اعلی میشه. اصلا شما دیدین بعضی موقع ها همه دارن میرن مهمونی، ولی تو یه چیز دیگه دلت میخواد، تو میخواد بری یه گوشه کتاب بخونی، یه دعا بخونی، یه حال خوشی داری، اصلا از هر چی اینا که مشغولن لذت، من تو لذت نمیبری، یه چیز دیگه میخوای. میگه اون جنود رحمانی در تو سلطنت پیدا کردن، تو رو دارن میبرن به طرف ملکوت اعلی. و وقتی به اونجا آن را جذب ملکوت اعلی، دعوت به سعادت میکنن. و جنودی شیطانی و جهلانی که آن را جذب ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت میکنن. برعکس، گاهی موقع انسان میبینه که الان وقت دعا کمیلی، اصلا این حال نداره، میخواه بره سریال تماشا کنه، کمی از این لهو و لعبا و اینا رو مثلا اونو بیشتر مایله. چرا؟ میگه اون جنود شیطانی در تو مستقر شده، داره میبرتت. حالا اینجا بحث مثلا معنویت و همه دیگه ایام الله، همه دارن دعا میخونن، ذکر میگن، مثلا شب قدر استفاده میکنن، تو یه چیز دیگه دلت میخواد. خب چرا این نفس چرا اینجوری شده، اینقدر به قول معروف لهو و لعبی شده؟ میگه چون جنود شیطان اونجا مستقر شدن، اونا در اونجا مستقر شدن، آن را جذب ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت میکنن. و همیشه بین این دو لشکر که جدال و نزاع است، انسان میدان جنگ این دو طایفه است. یعنی این که شما گاهی موقع عصبی میشید، این لشکر شیطان آمده بالا. گاهی موقع نه، انقدر صبوری میکنی، اصلا همه تعجب میکنن، میگن این مسئله که پیش اومد تو باید میترکیده، چرا چی نگفتی؟ میگن لشکر رحمان اومده بالا، صبر تو رو برده بالا، استقامت تو رو برده بالا. حالا میفهمد اگر جنود رحمانی غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است. و اگر و در سلک ملائکه منخرط، یعنی در سلک ملائکه قرار میگیره، حالا اینجا لفظشو بگم، میگه منخرط یعنی شما میرین دیگه توی جایگاه ملائکه اونجا قرار میگیرید. و در زمره اولیا و انبیا و صالحین محشور است. پس اگر لشکر رحمان در وجود شما غالب شد، حالا بعدن میگیم مثلا شما وقتی عبادت میکنی، صله رحم میکنی، صله رحم یه عبادت دیگه، عبادت میکنی، نماز میکنی، روزه میگیری، قرآن میخونی، مثلا فکر میکنی در آفاق و انفس، لشکر رحمان رو براش قضا میفرستی، اینا میان بالا و پیروز میشن. وقتی گناه میکنی، غیبت میکنی، خدای ناکره دروغی چیزی گفته میشه، واسه لشکر شیطان قضا میفرستی، اینا مسلط میشن. بعد تعجب میکنی، میگه من چرا اینجوری شدم؟ اون قضاها رو فرستادی، به این قدرت دادی، حالا اومده سر کار. پس میفرماید اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است. یعنی اینجا دیگه وقتی شما شیطانی شدی، وقتی که منکر شدی، بعد دیگه محرومی، که من همیشه میگم این چیزایی که در اسلام میگه حرام است، یعنی تو را محروم میکند از دریافت چیزهای بالاتر. مثلا راز نماز صبح، ما وقتی راز نماز صبح میگیم، بعد هم میگن وای چرا این شیطان نماز صبح میدوزه، منو از این همه برکات محروم میکنه. چیز کوچولو میدوزه ها، نماز صبح دو رکعته، اینه که میدوزه، محرومیت بزرگی برای انسان میاره. که من همیشه میگم دوز میاد تو خونه، یخچال کول نمیکنه ببره، که جواهر میدوزه، جواهر چندین برابر یخچال میارزه. پس بنابراین میگن نماز صبح قضا بشود حرام است، چون ترک واجب حرام است. یعنی چی؟ یعنی محروم میشی، محروم میشی از دریافت یک سری چیزهایی. پس میفهمد اگر جنود شیطان و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار و محرومین محشور است. و چون در این اوراق بنای تفسیر نیست، به بعضی مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوت آن را اجمالا بیان نموده، کیفیت جهاد نفس را در آن مقام بیان میکنیم انشاءالله. خب ما تا اینجا گفتیم خدمتون این امام اینطوری شروع کردن بحثو. حالا انشاءالله عمری باشه، توفیق داشته باشم، زنده باشم، دفعه بعد از بحث مقام اول شروع میکنیم. و بحث اول، مقام اولم خودش میفهمه چند تا فصلش هست و اشاره به مقام اول نفسه، چون امام سه تا مقام رو اینجا به ما اعلام میکنه، ولی دوتاشو توضیح میده، که حالا جز یکی از کارهای تحقیقاتی شما اینه که بریم مقام سوم نفس رو پیدا کنیم بیارین واسه ما. ولی اینجا رو گفتیم که فعلا ورود پیدا کرده. به هر حال من شرمنده‌ام از این که اگه فکر کنید خیلی چیز نخوندیم، ولی من به حجم پیشرفت کار ندارم، به گام برداشتم با کتاب امام کار دارم، که انشالله هممون با هم با کتاب امام قدم به قدم بریم، چون این نفس رو بخوایم تهذیب بکنیم و این آشغالاش رو برداریم خیلی زحمت داره، خیلی کار داره، نمیشه با عجله کار کرد، نمیشم بدو بدو کار کرد، همون روش که خود امام گذاشته، با همون روش خودش قدم به قدم به امجلو. پس بنابراین فعلا ما متوجه شدیم که جهاد نفس مهمه، شدیم که برکات زیادی داره. و میدونید که همیشه هم تو علم اخلاق علما میگن اول تخلیه، باید اول تخلیه کنید تمام اون چیزایی که در وجودتون هست، هر چی ماسه والله بعد بریزید بیرون، بعد تجلیه جلایش بدین، خوب اینو سیقلیش کنین. مثل که الان شما تازه از گردگیری های عید در اومدین دیگه، اول خونه رو به هم میریزین، بعد شروع میکنین تمیز کردن، بعد شروع میکنین چیدن، بعد اون وقت میگه تحلیه. تحلیه یعنی چی؟ یعنی به زیور آراسته کردن، و بعد میشین حفظشو میکنین. بنابراین اول باید بریزیم به هم این نفسو، نگم من یه آدم خوبی هستم، انا خیرون. شیطان اینو گفته، شیطان گفته انا خیرون، من بهترم. وقتی میگیم انا خیرون میشیم شیطان و این خطرناکه. اول باید بگیم نه، اول بگیم چی خبره توی انباری، چی هستش توی این ته حوض، چی لجنی مخفی شده، این چیزهایی که من اونجا قایمش کردم توی این لجنها، اول اینو خالی کنم، بعد تر تمیزش کنم، بعد آب صافی علم توش بریزم، آنی جواب میده. برای همینه که جوان ها زودتر به نتیجه میرسن، چون جدیدالعهدن، کمتر گناه کردن، راحت تر وصل میشن و جوان ها از این درس ها بیشتر استفاده میکنن. حالا انشالله که قلب های شما جوان است و از این میتونید بهره ببرید. اللهم کن لولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هازه ساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. اگر سوالاتی داشته باشی در خدمت هست. بیاری خیلی خوب بیاری سلامت باشیم، میتونی
بیاری وارد بشیم یا بعدا یا در
بیاری تحقیق کنیم چه اشکال داره، زودتر بریم بهتره.
بله
کلاس من امروز میگم که مقدار زیادی رو گشتم تا آدرس رو پیدا کنم، ولی انشاءالله تا 10 دقیقه بعد تمام میشه، چون به کلاس بعدیتون برسیم.
خیلی
ممنون. حاضر هستی دیگه؟